شنیدن عزیزان و اینها دیگه زودتر عبور میکنیم که هم یک یادآوری از کل مجموعه انسان و قرآن باشه و همین که اگر احیانا بعضی از عزیزان وسطای انسان و قرآن پیوستن به جلسه مطالب رو بشنوند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم. حمد از آن خداوندی است که ما را هدایت کرد به صراط مستقیم انسانی. فدعانا الى معدبته القرآن الحکیم و ما را فرا خواند به معدبه خود قرآن حکیم، که معدبه در انسان قرآن خوندیم دو تا معنا داره، معدبه یا معدبه، که یکی به معنی ادبستان خداست و یکی به معنی سفره است، سفره ای که غذای آماده درش هست، که به هر دو وجه درسته. قرآن هم ادبستانه، انسان رو ادب میکنه، هم لقمه هایی داره برای جان انسان. وقتفانا بالاقتداء به خطاب وحیهی انکل علا خلق عظیم، و ما را پیرو راه رو کسی قرار داد که مخاطب به انکل علا خلق عظیم است، که رسول اکرم مخاطب به این عبارت خداوند است که تو به درستی که تو بر خلق عظیم، اخلاق، خلق جمع اخلاق، خلقهای عظیم هستی. حالا این خلق عظیم چیه که ما در این طرف یک بروز و ظهوری رو از خلق رسول الله میبینیم؟ یعنی اون چه در کتاب ها نوشته شده از اخلاق کریمانه رسول الله یک نمود، یک نمی از این دریا. و ایلا این اخلاق عظیم چیه خود صاحب خلق عظیم می داند. و جعل نامن شیعت آل یاسین المکرمین به لطفه الامین، و قرار داد ما را از شیعیان آل یاسین که اکرام شده هستند به لطف عمیم خود، و جتبانا اله به احسان القدیم، و ما را برگرفت به سوی خود با احسان قدیمش. و بعد همی گوید مفتاح به رحمت رحیمیه خدای متعال حسن حسنزاده آمولی، که این کراس اشارتی به مدارج قرآن و بشارتی به معارج انسان می نماید، درجات قرآن و عروجهایی که انسان داره به حسب این درجات قرآن، بدین امید که نفوس مستعده را هشداری به غایت قصوای انسانی و آگاهی به همجواری وجود صمدانی باشه، به این امید که این مطالب نفوس مستعده رو هشدار بده که شما به کجا میتونی برسی، شما به چه درجاتی میتونی نائل بشی، چه معارجی رو میتونی داشته باشی. انسان وقتی که امیرالمومنین میفرماد که ضایع میکنه خودش رو، اون کسی که خود را نشناخته است، و اون کسی که خودش رو بشناسه قدر خودش رو میدونه، انسان اگر بدونه به کجا میتونه برسه. و به فرموده آقا جان که اگر خودتون رو در نیابید، وقتی پرده ها بره کنار با مرگ، پرده ها بره کنار، حسرتی جانتون رو میگیره که مثل گرگ زوزه میکشید و هیچ راه برگشتی هم نیست، چون سفر ابدیه. یه موقع از طرف درس نخونده، کنکور قبول نشده، حسرت میخوره، دیگران میرن دانشگاه ما، ولی امید داره سال بعد میتونم امتحان بدم، سال بعد، سال بعد، سال بعد. ولی یه موقع از این نشعه که نشعه تکامله به در میره، بعد میبینه به کجاها میتونسته برسه و حالا امکانشو از دست داده و هیچ راه بازگشتی هم نیست. اون موقع حسرتی که میگیره جان انسانو که آقا میفرماد مثل گرگ زوزه بکشید، نیاد اون روزی که مثل گرگ زوزه بکشید از حسرت که چه کردیم با خودمون، چرا قدر ندونستیم، خودمونو با چی فروختیم. هشداری به غایت قصوای انسانی که انسان چیه؟ انسان همینه که راه بره، بخوره، بخوابه، ازدواج کنه، بچه دار بشه، بعد بیفته بمیره. اینه هم اشرف مخلوقات. خب اینه که حیوانات دیگه هم دارن، اسب و الاغ و گرگ و سگ و شیر و اینا هم همینجوری متولد میشن و زندگی میکنن و ازدواج میکنن و میخورن و بعد میفتن میمیرن. اگه اینه زندگی انسانی، اونا هم دارن. حالا فرق ما با اونا اینه که لباس تنمون میکنیم، سوار ماشین میشیم، اونا این کارا رو نمیکنن. مثلا پس انسان یه موجود دیگه است، انسان یه چیز دیگه است و باید انسان شد، نه اینکه انسان هستیم. و به صرف اینکه آقا ما مسلمان شدیم تموم شد نیست. مسلمان شدن مثل وارد شدن به دانشگاه، تازه ابتدای درس خوندنه، تازه ابتدای زحمت کشیدنه. و آگاهی به همجواری وجود صمدانی، انسان به مرتبه‌ای میتونه برسه که با وجود صمدانی همجوار بشه، همجوار حق تعالی بشه. حالا این همجواری، همجواری جسمانی نیست که تصور کنیم خداوند یه جایی ما بریم همجوار او بشیم، محشور، مأنوس بشه با وجود حق تعالی. که حالا این چه مرتبه‌ایه فقط خدا و اولیاش میدانند که همجواری وجود صمدانی یعنی چی. که اگر شد، حالا در طی بحث ها یه اشاراتی میکنیم در مورد قضیه اتحاد عاقل به معقول، که گفتیم انسان هر چی رو درک میکنه با او متحد میشه، عین او میشه. حالا کسی که وجود صمدانی رو داره درک میکنه به همون اندازه ادراک با او متحد شده، حالا چه شدت وجودی پیدا کرده، چه عظمتی پیدا کرده، چه اشتداد وجودی پیدا کرده، چی شده. و بدین نظر آن را رساله مدارج و معارج نامیده است. و الله سبحانه فتاح القلوب و مناه القیوب. خداوند گشاینده قلب هاست، که قلب، فتح قلب، گشاده شدن قلب، گشایش قلب، که پذیرای واردات، مکاشفات، مشاهدات. روایت داریم که شیعتی از خواب و اربعت العین، شیعان ما چهار تا چشم دارن، دو چشم در سر و دو چشم در دل، و در روایت دیگه میفرماد وقتی خدا خیر بنده ای رو بخواد چشمان دلش رو باز میکنه و او مینگرد با اون دو چشم دل. چی میبینه خودش میدانه، چیزی نیست که به بیان بخواد در بیاد. مثل این که به یه جمع کور مادرزاد بخواییم بگیم آقا انسان وقتی چشم داره چی میبینه، چی میشه گفت، چی میتونی بگی شما؟ خواهی بگی من چی میبینم؟ کور مادرزاد نه نور دیده، نه اشیا رو دیده، نه موجودات رو دیده، از هیچی نمیتونی براش بگی. باید خودش چشمانش باز بشه ببینه که چه میبینن اونایی که چشم دارن. و مناه الغیوب منه عطایای غیبیه، بخشنده عطایای غیبی خداوند. خب بدان که مجد و عظمت هر چیز به حسب کمال اوست. در میان اشیا ما بعضی اشیا رو میگیم اشیاء پست و بعضی اشیا رو میگیم اشیاء با ارزش، خوب، کم قیمت، پر قیمت، با ارزش، پر قیمت. اینا به حسب چی با قدر و ارزش میشن یا بی قدر و ارزش میشن؟ به حسب اون کمالی که در وجود اونهاست. مثلا یه سیبی که کاله نرسیده است در مقابل یک سیب سرخ رسیده آبدار، همگی اذعان میکنن که این سیب رسیده آبدار با ارزشتر از این سیب کال سبزه. چرا؟ چون در این کمالی هست که در این نیست، پروازه. مجد هر چیز بزرگی و عظمتش به خاطر کمالاتشه. یه نکته ای رو اینجا داخل پرانتز که لازم هست عرض کنیم بعد عبارت رو ادامه بدیم. شما در بحث فطرت که فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت خداوندی، سرشت خداوندی، سرشت الهی که همه به او سرشته شده اند. روایات زیاد میگه این فطرت توحیده، همه بر سرشت توحید سرشته شده اند. میگیم خب پس چرا این همه انسان ها کمونیستن؟ چرا این همه انسان ها بت پرستن؟ چرا این همه انسان ها گمراهن؟ اگر همه سرشتشون، غریزه‌شون، فطرتشون الهیه، خداجوه، پس چرا این همه انسان های گمراه هستن؟ اینا از فطرت خارج شدن؟ مگه میشه از فطرت خودش کسی خارج بشه؟ فطرت یه چیزیه که سرشت ما، اون جل ما بر اونه، خمیر مایه وجودی ماست، نمیشه که از اون کنار زد. که این فطرت چجوری بر توحید سرشته شده اصلا ما بدونیم، یه نفر بر ما اثبات کنه که آقا کی گفته اینو؟ درست حالا تو قرآن هست مثلا، ولی بر ما باز کن چجوری همه خداجوان؟ شما میگی همه بر توحید سرشته شدن، همه بر توحید سرشته شدن، منتها توحید رو نمیشناسن. ببینید سرشت، فطرت اونیه که در همه انسانها هست، چه عالم، چه جاهل، چه متمدن، چه نیمه وحشی، چه انسانهای جنگلی، روستایی، شهری، گذشته، آینده، باسواد، بیسواد، پرتوان، بیتوان، هر انسانی رو که در نظر بگیری این سرش درش هست، این فطرت درش هست. حالا چگونه؟ ربطی به عالم و جاهل نداره، ربطی به متمدن و غیر متمدن نداره، سرشتی که در همه انسان ها هست. چجوری؟ حالا سرشت همه انسان ها بر اینه که انسان موجودی است کمال طلب، دنبال کمال میگرده. شما اگه برید تو جنگل های آمازون سراغ اون کسایی که قبائلی که آدم خارن، اونجا هم که برید میبینید اونها دنبال کمال میگردن. اگر یه نیزه‌ای داره مثلا، یه نیزه‌ای بهتر ببینه، اون نیزه‌ای بهتر رو انتخاب میکنه، چون نفسش کمال میطلبه. اگه یک میوه کال ببینه، یک میوه رسیده، میوه رسیده رو انتخاب میکنه. اگه یک مثلا کفشی که حالا برای خودشون پا میکنن، کفش بهتر رو ببینه، اونو انتخاب میکنه. چون انسان نفسش، سرشتش بر طلب کماله. هیچ کس دنبال نقصان نمیره، هیچ کس دنبال نقصان نمیره، هیچ کس نمیاد یه چیز بهتری رو با یه چیز بدتری عوض کنه. یه چیز بهتر رو نمیاد با یه چیز بدتری عوض کنه. و اصلا این پیشرفت انسان به خاطر همین کمال طلبیشه. پیشرفت انسان که انسان دائما داره اختراع میکنه، برای چی؟ برای آسایش بهتر، کمال بیشتر. و همه انسان ها به این سرشته شده، همه انسان ها بر این سرشته شده که طالب کمال هست. حالا کمال چیه؟ اون کمالی که همه انسان ها به دنبال او هستن و او رو طلب میکنن، این کمال چیه که تشنوار به دنبال او میدون؟ صبح تا شب طرف میره بازار، در مغازه رو باز میکنه، پول میشموره میشموره تا خود شب، حتی نهارم نمیاد پیش زن و بچهش بخوره. این بدبخت فکر کرده پول کماله، دنبال پول داره میدوه، میلیارد میلیارد سرمایه داره تو بانک، ولی بازار رو ول نمیکنه، از پولش هم استفاده نمیکنه، چون فکر کرده کمال در پوله. یکی فکر میکنه کمال در برتری جستن بر دیگرانه. امروز دنبال اینه شهردار بشه، فردا دنبال اینه فرماندار بشه، بره بالاتر استاندار بشه، بره بالاتر، بره بالاتر، بره با همین جوری. حالا یا امروز استاد دانشگاه یه شهری شده، فردا استاد دانشگاه تهران بشه، پس فردا رئیس دانشگاه بشه، مدارج علمی رو برای خودش بره بالا. مثلا مدارج که الان مدارک علمی، تفوق بر دیگران، برتری جستن بر دیگران. امروز حجت الاسلامه، دلش میخواد پس فردا حجت الاسلام و المسلمین بشه، پس چند روز دیگه آیت الله بشه، بعد آیت الله العظما بشه، هر کی تو مسیر خودش دیگه. میخواد بر دیگران فوقیت پیدا کنه، تفوق پیدا کنه بر دیگران، فکر میکنه کمال در اینه.
یا یه کسی در دنبال جمع امواله، یه خونه خرید توش نشسته، یه برج میسازه، دست میکشه نه، یه برج دیگه میسازه دست میکشه نه، میره تو نمیدونم کویت و فلان و اونجا سرمایه گذاری ساختمونی میکنه. آخه چیکار میخوای کنی اینا رو با خوده؟ سرشت فطرت میکشه انسانو، منتها بیچاره گم کرده راه رو، فطرت داره راهشو میره، این داره راه فطرت رو کج کرده. فطرت دنبال کمال میگرده، کمال میخواد، منتها راه فطرت رو گم کرده کدوم طرف باید بره. کمال در چیه؟ کمال عبارت رو دقت بفرمایید، فرمود بدان که مجد و عظمت هر چیز به حسب کمال اوست و کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. منبع کمالات حقه، فطرت انسان کمال مطلق رو میخواد، لذا به هر جا که برسه سیر نمیشه، به هر جا که برسه تو دنیا سیر نمیشه. حضرت امام در یکی از سخنرانی هاشون میفرمود، این خطاب به این ابر قدرت ها میگفت که شما این کشور رو گرفتی، اون کشور رو گرفتی، کل کره زمین رو هم که بگیری سیر نمیشی، دلت میخواد بری کره ما هم فتح کنی، شما چیز دیگه ای میخواهید، شما خدا میخواهید، فطرتتون خدا میخواد. این فطرتیه که همه بر اون سرشته شدن، چه کافر چه مؤمن، چه باسواد چه بیسواد، همه دنبال کمال مطلق میگردن. لذا اینه که توقف نمی کنن هیچ جا. شما هیچ پولدار رو ندیدید بگید بس من دیگه سیر شدم از پول، حتی شاید هم یه موقع به شوخی به زبان بگه، ولی تو عمل بیشتر حرص میزنه، چون پول رو کمال میدونه، دارایی و داشتن رو کمال میدونه، میخواد به او برسه، از اون طریق این فطرتش رو آرام کنه، در حالی که این فطرت فقط با رسیدن به خدا آرام میگیره. رسول اکرم فرمود لیس للمؤمن راحتون دون لقاء الله، مؤمن تا به لقاء الله نرسه آرام نمیگیره، هیچ کس آرام نمیگیره، منتها اونا هیچ وقت آرام نمیشن، روی آرامش نمیبینن، کسانی که میرن طرف دنیا برعکس در جهنم میفتن. جهنم چی میگه؟ هل من مزید؟ هل امتلأت؟ میگه آیا پر شدی؟ جهنم میگه هل من مزید؟ بازم داری؟ بازم میخوام. به اهل دنیا پول بده 1 میلیارد بسته آقا، میگه بازم هست؟ این سلاطینی که مثلا حرم سرا داشتن، یه زن، دو تا زن، سه تا زن، ناصرالدین شاه بود، کی بود؟ چند تا زن داشت؟ بله؟ 300 تا. با اینکه خودش برمیگرده میگه که همه زنها و یک بار نگاه، حالا این حرف از تو حرم سرا درز کرده بوده بیرون، میگه همه زنها و نگاه کردن هیچ فرقی نمی کنن با هم، انسان دیگه حالا چه یه سرد و گوش دیگه، 300 تا زن، 400 تا زن، حالا پادشاهان دیگه هم اینجورن ها. خب برید شیخ نشین های عرب و اینا رو نگاه کنید، امیر عربستان و امیر کویت و امیر فلان، و تو هر مسیری که میره سیرابی نداره، میگه اینو اگه به دست بیارم این بهتره، اون رو به دست میارم میگه نه اینی که میخواست نبود، این ماشین این آخرین سیستمه، هواپیما بخرم، هواپیمای بالاتر، هر چی که بهش بدی سیراب نمیشه. من از دوران کودکی یادم این اسباب بازی رو میخواستم، خیلی علاقه داشتم به این اسباب بازی. یکی از بستگان اون داشت، وقتی میرفتم بازی میکردم خیلی لذت میبردم، دنبال این بودم که این اسباب بازی رو برام بخرم. وقتی که اسباب بازی رو برام خریدن دیدم چقدر بیمیل شدم دیگه، انداختم کنار. بعد تو فکر فرو رفتم، همون حالا تو عالم بچگی خودم، که من که اینقدر دوست داشتم این اسباب بازی رو، چرا الان دیگه هیچ علاقه ای ندارم؟ پرت میکنم یه گوش از سراغش نمیرم. این فطرت انسانه، یه چیزی رو میخواد فکر میکنه اینه، فکر میکنه اگه به این برسه دیگه به همه چی رسیده. وقتی میرسه میگه نه این نیست، به چیز دیگه ای میرسه میگه این نیست، دنبال پول، دنبال خونه، چون کمال مطلق رو میخواد. انسان یه موجودیه که قابلیت تمامی اسما رو داره، که همه ی اسما درش تجلی کنن، لذا به هر چی که برسه سیراب نمیشه، به هر چی که برسه، به هر چی برسه سیرابی نداره، مگر اینکه به من طلبنی و جدنی، اون کسی که مرا بیابد. تازه تو به خدا هم که میرسه سیراب نمیشه، چون خداوند تجلیات لایتناهی داره، هر تجلی که میشه یه تجلی دیگه میخواد، باز تجلی دیگه میکنه حق براش، باز تجلی دیگه میتونه، چون لایتناهیه، دائم خدا میده و دائم این میگیره، نه از اون ور تمامی داره در افاضه و این قابل هم سیرابی نداره. شیخ شبستری، حالا بستگی به استعداد انسان ها هم داره دیگه، میگه یکی از نیم جرعه گشته عاشق، یکی از یک صراحی گشته صادق، یکی از بوی دردش ناقل آمد، یکی از رنگ صافش عاقل آمد، یکی دیگر فرو برده به یک بار، خم و خمخانه و ساقی و خمار، کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریادل رند سرفراز. خم و خمخانه و ساقی و خمار و همه رو سر کشیده، باز دهانش بازه. چون کمالی فوق این کمال میخواد. بعد اینها دیگه به دنیا چی میخواد در پیش روی اینا؟ اینا که سه طلاقه کرده اند دنیا رو. یه مدت فکر میکردم امیرالمومنین میگه دنیا من تو رو سه طلاقه کردم. سه طلاقه میدونی؟ سه طلاقه، طلاقی که رجوع دیگه درش نیست، مرد نمیتونه دیگه ازدواج کنه با اون زنی که سه طلاقه کرده شو. گفتم چجوری میشه دنیا رو سه طلاقه کرد که دیگه هیچ وقت انسان نره سراغ دنیا؟ وقتی به سه طلاقه میتونی کنی دنیا رو که به عقد اون سویی در بیاد، یه همسری پیدا کنی بسیار در نهایت زیبایی، بعد این عجوزه دنیا، پیرزن دنیا که میاد سراغت میگه برو من همسری دارم که جمالش جمال آفرینه، بهشت آفرینه، همجوار وجود سمدانیم، تو اصلا قدر و منزلتی نداری. خب مجد و عظمت، مجد و عظمت هر چیز به حسب کمال اوست و کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. حالا اینجا بد نیست چون بحث واجب الوجود به ذات مطرح شده، بحث‌های فلسفی رو هم یواش یواش مطرح کنیم که آشنا بشه ذهن‌ها با مطالب فلسفی، که دیگه یواش یواش ارتقایی پیدا کنیم، مطالب عالی‌تری رو بشنویم. در یک حصر عقلی، حصر عقلی، حصر عقلی یک حصریه که وقتی مثلا میگیم در یک حصر عقلی اشیا به سه دسته تقسیم میشن، یعنی دسته چهارمی دیگه اصلا نمیشه باشه، چون عقل محصور کرده اینو در این سه دسته. در یک حصر عقلی اشیا به سه دسته تقسیم میشن: ممتنع الوجود، واجب الوجود، ممکن الوجود. چون اینجا بحث واجب الوجود به ذات مطرح شد و بعدم بحث اسما رو در پیش داریم، که بحث اسما یکی از بحث‌های مهم در عرفانه که عرض کردیم یه مقدار می‌خوایم عمیق‌تر بحث کنیم با عزیزان دیگه. اشیا به سه دسته تقسیم میشن: یا ممتنع الوجودن، یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود. دیگه ما غیر از این سه دسته نداریم چیزی. حالا تعریف میکنیم اینها رو تا اثباتش برسه. تعریف باز با اثبات، بعضی چیزا وقتی تعریف میشه خودش اثبات میشه اصلا. سلام، احتیاجی به اثبات نداره، وقتی تعریف میشه اثبات میشه برای عقل. ممتنع الوجود به اون شیئی میگیم که عدم از لوازم ذاتش باشه، عدم از لوازم ذاتش باشه، یعنی به هیچ وجه این رو نمیشه از عدم جدا کرد، از نیستی جدا کرد. ممتنع الوجود، میدونید چیزی وقتی لازمه ذات یه چیز باشه قابل انفکاک از او نیست، یعنی یه چیزی عدم لازمه ذاتش باشه، نیستی لازمه ذاتشه، لذا هیچ وقت نمیتونه هست بشه، اصلا امکان نداره. مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین جز محالات دیگه، محالات کلن ممتنع الوجودن، محالات مثل اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین مثل این میمونه که بگیم این بلنگو هم هست هم نیست، میگیم چنین چیزی نمیشه، چون هستی و نیستی نقیز همه، نمیشه چیزی هم باشه هم نباشه. نمیشه چیزی هم باشه هم نباشه. پس اجتماع نقیزه محاله که به وجود بیاد، اجتماع نقیزه محاله که به وجود بیاد. یا اجتماع زده، زد مثل سیاهی و سفیدی، زدن با هم دیگه. نقیزه هم اجتماعشون محاله هم ارتفاعشون، نقیزه یعنی چی اجتماع و ارتفاعشون محاله؟ اجتماعشون یعنی این که نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه، محاله. ارتفاعشون هم محاله، نه هست نه نیست، اینم نمیشه، یا هست یا نیست، هم هست هم نیست، نه هست نه نیست، جفتش محاله. اما ضدین اجتماعشون محاله اما ارتفاعشون محال نیست، مثل سفیدی و سیاهی. نمیشه یه چیزی هم سفید باشه هم سیاه باشه، اما میتونه نه سفید باشه نه سیاه باشه، قرمز باشه. ممتنع الوجود گفتیم عدم لازمه ذاتشه، به هیچ وجهی نمیتونه باشه اصلا، مثل محالات. آقا یه دایره ای داشته باشیم، محیط دایره کوچکتر از قطرش باشه، میشه محال چنین چیزی؟ این چیه؟ ممتنع الوجود بهش میگن. اصلا عقل نمیتونه اون رو تصور کنه. یه مربع داشته باشیم، سه تا زاویه داشته باشه، مربع باشه ولی سه تا زاویه داشته باشه، میشه محال چنین چیزی؟ عقل نمیتونه تصور کنه. اینا چیان؟ ممتنع الوجودن، اصلا نمیشه باشه. این مال چی؟ ممتنع الوجود، که عقل به راحتی اینو میفهمه که بله ممتنع الوجود اصلا نمیشه باشه، احتیاجی به اثبات نداره اصلا. واجب الوجود چیه؟ واجب الوجود اون شیئیه که وجود لازمه ذاتشه، از لوازم ذاتشه. نمیشه وجودو از این جدا کرد، یعنی نمیشه که این نباشه. آیا چنین وجودی داریم؟ اینجا دیگه اثبات میخواد. آقا حقیقتی داریم که نشه از این نباشه؟ تو ممتنع الوجود گفتیم اصلا نمیشه تصور کرد که این وجود داشته باشه. خب در واجب الوجود هم همین جوره، حقیقتی هست به نام واجب الوجود، نمیشه تصور کرد که این نباشه، نبودنشو نمیشه تصور کرد. حالا آیا چنین چیزی هست؟ اثبات واجب، ادله اثبات واجب الوجود از اینجاست که بله خداوند واجب الوجود به ذاته، منتها اینو باید اثبات کنیم. آقا چجور عقل قبول نمی کنه که خدا نباشه؟ اثبات میخواد سر جاش. دسته سوم چی بودن؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود گفتیم ذاتش نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم، لا اقتضاه. شیئیه که نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم، لا اقتضاه. چون اگر اقتضای وجود میکرد میشد چی؟ واجب الوجود. اگه اقتضای عدم میکرد میشد ممتنع الوجود. ذاتش لا اقتضای، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. اگر علتی بیاد به این وجود بده موجود میشه، و اگر علتی نباشه که به این وجود بده معدوم میشه. حالا ممکن الوجود مثل چی؟ مثل هر چیزی که شما بتونید بود و نبودش رو تصور کنید. آقا انسان میشه باشه؟ بله. میشه نباشه؟ بله. ممکنه باشه ممکنه نباشه، درخت ممکنه باشه ممکنه نباشه، خورشید ممکنه باشه ممکنه نباشه، کره زمین ممکنه باشه ممکنه، هیچ اشکالی پیش نمیاد از نبودنش. یعنی برای عقل ما اشکالی متصور نمیشه این کره زمین نباشه، خب نباشه. اما اونجا مثلا شما دایره ای که محیطش از قطرش کوچیکتر باشه رو مفتید نمیشه، عقل نمیتونه تصور کنه، ولی نبودن کره زمین رو شما تصور میکنید. پس هر موجودی رو که شما میبینید ممکنه باشه ممکنه نباشه، اینا میشن چی؟ ممکن الوجود. و خصوصیتشون هم اینه که اگر علتی پیدا بشه به اینا وجود بده اینا موجود میشن، اگه علتی نباشه که به اینا وجود بده اینا معدوم میشن. علت میخوان، خب حالا برای اثبات راه اثبات واجب، واجب الوجود که ما شما گفتید یه موجودی داریم، یه شیئی هست به نام واجب الوجود که ذاتش اقتضای وجود میکنه، اثبات کنین رو برای ما. یکی از راهاش از راه ممکنه که بیاییم از راه ممکنات واجب رو اثبات کنیم. چجور؟ میگیم آقا در مورد ممکن الوجود گفتیم که ممکن الوجود احتیاج به علت داره، احتیاج داره که یک کسی رو به وجود آورده باشه، چون وجود مال خودش نیست، ذاتش لا اقتضاءه، نمیتونه خودش به وجود آورده باشه، که خودش نبوده که اصلا خودش به وجود بیاره، دیگری باید اون رو به وجود آورده باشه. این دیگری که این ممکن رو به وجود آورده کیه؟ بفرمایید بلندتر. واجب الوجود، من میگم یه ممکن دیگه اینو به وجود آورده، این ممکن الوجود رو چی؟ بلند بگید. اگه کسی بگه که آقا یه ممکن الوجود دیگه این ممکن الوجود رو به وجود آورده، میگیم خب اون ممکن الوجود رو کی به وجود آورد؟ بله واجب الوجود، آره باز میگه یه ممکن دیگه اونو به وجود آورده. بله این سلسله ممکنات، میگیم آقا اصلا ما همه سلسله ممکنات رو میذاریم توی یه صفحه، بالاخره به این ممکنات کی وجود؟ چون وجود مال خودشون نیست که، بالاخره باید از یه جایی وجود گرفته باشن، و وجود از کسی گرفته باشن که مال خودش باشه، وجود واجب به ذات باشه، او دیگه از کسی نگرفته باشه وجودو، چون اونم اگه از کسی گرفته باشه اونم میشه ممکن الوجود، جزء همینا میشه. حالا که ممکنات موجودن پس واجب الوجود هست که به اینها وجود بخشیده، پس واجب الوجودی هست که به اینها وجود بخشیده، اینا موجود شدن. البته این را برهان صدیقی نیست ها، این برهان صدیقی نیست، این برهان متکلمین و فلاسفه است، برهان صدیقی یه چیزی فوق این حرف هاست که اونا تو جلسات توحیدی باید مطرح کنیم. پس یکی از راه های اثبات واجب شد از طریق ممکن، که آقا چون ممکنات موجود شدن، موجود هستند، پس یه واجبی این ها رو به وجود آورده، یک واجبی اینها رو به وجود آورده. ممکنه باز کسی اشکال کنه که آقا این ممکن رو یه ممکن دیگه به وجود آورده. میگیم این ممکن رو کی به وجود آورده؟ میگه اون ممکن اولی. مثلا شنیدید میگه مرغ از چی به وجود آمده؟ از تخم مرغ. تخم مرغ از چی به وجود آمده؟ از مرغ. یعنی مرغ اولی ها. میگه آقا ممکن الوجودی کی به وجود آورده؟ میگه ممکن الوجودی که الفه، این الف رو کی به وجود آورده؟ میگه به وجود آورده. میگیم ب رو کی به وجود آورده؟ میگه الف به وجود آورده. گرفتید چی شد؟ اینو بهش میگیم چی؟ دو. دو که باطل، دو که الف رو بگیم به وجود آورده، میگیم ب رو کی به وجود آورده؟ میگه الف به وجود آورده. اینو بهش میگن دو. تسلسل چیه؟ تسلسل همونی که میگیم الف رو کی به وجود آورده؟ میگه ب. ب رو کی به وجود آورده؟ سه. سه رو کی به وجود آورده؟ ت. ت رو کی؟ همینجوری میره، میگه لایتناهی میره. میگه بابا بالاخره به کجا باید یه جایی برسه که وجود از اون گرفته شده باشه. اینو میگیم چی؟ تسلسل. بعد متکلمین و اینا برای آمدن برای ابطال دور و تسلسل و اینها ادله ای اقامه کرده که از ادله نمیخواد، واضحه، عقل اینو خودش میفهمه که دور و تسلسل باطله. الف برو به وجود بیاره، به الف رو به وجود بیاره. این الف وقتی میخواد برو به وجود بیاره، پس این به موجود نبوده چی بخواد به این الف وجودی داده باشه. و در اون تسلسل هم عقل میگه باید از یه مبدعی شروع شده باشه، وجود باید از یک مبدعی شروع شده باشه. شروع کجاست؟ نمیشه که لایتناهی همه ممکن باشن، که این راه اثبات واجبه از طریق ممکن. از طریق ممکنات بخوایم پیش بریم راه اثباته. اما اینجا فرمود کمال واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات. حالا واجب الوجود بالغیر هم میگه داریم، بله. حالا اون چیه؟ دیگه این جلسه بمانه تا جلسه آینده که با نفس تازه تری بحث کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
در ضمن عزیزان فردا شب و پس فردا شب هیئت جشن داریم، لذا کلاس ها برای تعطیله، سه شنبه و چهارشنبه تعطیله. شب یعنی فردا شب، پس فردا شب چون جشنه دیگه جلسات تعطیله.